خارج فعل
سيطر رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد. خب عرض کردیم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مفاد آیه بیان خوبی رو ارائه فرمودن که ما حاصل بیان هست امام این شد که ما میتونیم دو گونه تقریر ارائه کنیم و یک بار از طریق ملازمه کار کنیم و با ملازمه عرفیه در واقع جواز تکلیفی تصرف در مالی که از به سبب تجارت به دست میاد رو ملازم بدانیم عرفاً با صحت این سبب. یه بار اینطوری، کما اینکه حرمت تصرف در مالی که به سبب باطل به دست میاد ملازمه عرفی داشته باشه با عدم نفوذ این سبب. این طریق ملازمه عرفیه است، تو احل بود اینجا هم هست. راه دوم اینه که نه، ما بیایم از طریق خدمت مبارک شما از طریق برنامه این قرار بدیم، بگیم نه اون جوازه وقتی به تجارتی نسبت داده میشه که در مقابل باطله، یعنی حق، و اون عدم جوازه به باطلی به سبب باطل نسبت داده میشه، این دیگه لازم نیست ما بگیم اون لا تأکلو و استثناء ازش جواز مطابقتن به دست میاد و عدم جواز بعد التزامن صحت. نه، این در واقع مثل خلاصه لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، که این مستقیمن از توش چی در میاد؟ مستقیمن این از توش صحت و بطلان در میاد. این دوتا راه رو امام تو مفاد بیان فرمودن. بله اون حالا میام، الان اونو ادامش میام. این تا اینجا، یعنی ما امام بعد عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تو مسئله استثناء انصافا تو مفاد آیه سه وجه رو بیان کرده. یادتونه ما تو استثناء در واقع سه وجه گفتیم باید تو آیه بیاد. باز مثل عبارت دیروز خدمت شما بگم، امام چون ما مشکلمون متاسفانه با تقریراتی است که از امام الان دست ماست، امام رضوان الله تعالی علیه باز وقتی میخواد وجوه آیه را بیان بکنه، همونطوری که عرض کردم اینجا به صراحت این دوتا بیان نیست، ولی در جای خودش با اون توضیحات که عبارت امام بود دو وجه گفته شد. اینجا هم تو مسئله استثناء باز امام سه وجه رو گفته، اما همه رو یه جا نفرموده. من برای این که دوستان عبارات هم دستشون باشه، همطور که دیروز عبارت رو اشاره کردم، امام در ذیل مسئله این که آیا معاتات بیع لازمه یا نه، لزوم میاد ازش یا نه، گفتیم استدلال میکنن. یکی از جناب شیخ در مکاسب که انشاءالله مفصل میخونیم استدلال میکنه به همین آیه تجارت و لزوم. امام اونجا خیلی عالی خیلی مرتب همشو میگه، همونطوری که این دوتا وجه رو صریح میگه، میگه ظاهر از الا اینه که تخصیص تخصیص حکمی نیست. خب عنایت کنید، ظاهر از الا اینه که تخصیص تخصیص حکمی نیست. اینه همون چه که گفتیم اون فهم غلط رو خیلی قشنگ میگه امام، میگه ثم ان الظاهر عدم و کون الاخراج من قبیل تخصیص، لأن الآیه آبیتون عن تخصیص الحکمی. خیلی صریح و روشن اون معنایی که ما میگفتیم سه تا معنا برای تخصیص میشه تصویر کرد، انصافا خود امام سه تا رو تصویر کرد. چطور؟ خیلی قشنگ. فمن المستهجن عرفن، استهجان عرفی داره، این که من بگم لا تأکلو ما حصل بالباطل الا هذا الباطل، که من استثناء رو متصل بکنم، تخصیص و تخصیص حکمی بکنم، بگم اینا این رو خارج کرده از عنوان باطل. خیلی زیبا این رو بیان کرده امام تو مدلول آیه. جا داشت انصافا مقررین بزرگوار هست امام در مقام تقریر و جمع همشو یه جا بگن، امام اخو اینا رو گفته. کما این که در ذیل مسئله همین دلالت آیه بر لزوم معاتات، امام مسئله حس رو هم گفته، خیلی عالی انصافا. باز اومده گفته که در واقع این حس، چون بعضیا گفتن آیه مفید حس، دیدید محقق خوی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم توی تقریرش گفته دلالت آیه متوقف بر چیه؟ حسره. تو بیانی که در مصباح داشتن خوندیم، یادتون یاداوری کردیم که ایشون قشنگ میگه این فمبنیون علا کون الاستثناء متصله. بعد تقریب الاتصال خیلی قشنگ دو تا تقریب اتصال رو میگه، خیلی عالی. الچند این بیان به تبع سید یزدی است در حاشیه مکاسب، اما با دقت در واقع سه تقریب استثناء اینجا کنار هم قرار میگیره. ایشون میگه تقریب اتصال یه بار اینه، تارتن به ان قوله بالباطل قید توضیحی، مثل علامه بود المیزان که خوندی، ذکر لبیان علت الحکم فکأنه قال، همون بیانات که دیگه تکرار نکنه، و تارتن و اخرى، خیلی عالیه بیان آقای خوی رو میاره. البته یکی از بیانات که توضیح دادم، بیان آقای خوی استعداد دوتا رو داره، جناب آقای کمالی ما جلسه تشریف نداشتید اونو گفتیم فرمایش سوال شما را، لذا اخرى بان المستثنى من محذوف، ای لا تاكلوا اموالكم بسبب من الاسباب به وجه من الوجوه الا به وجه تجاره. انصافا حتی برای معنای اتصال و اینکه استثناء متصل باشه خیلی عالی بیان رو میگن. پس یه بار اتصالی داریم برای تخصیص حکمی از باب معنای غلط اتصال، یه بار اتصالی داریم با معنای درست اتصال، که از کلام تو بیانات های خوی اینا مفصل شماره گذاری نمیشه. یه بار توی تملک یه تعبیر دارن، تو تصرف یه تعبیر دارن، اما ایشون انصافا اینا را فإن الأكل بغير هذا الوجه باطل، قشنگ اینا رو بیان میکنن. کما این که خوب توجه بکنید امام رضوان الله تعالی علیه، خوب عالی انصافا، اون سوال مدلولی ما را و بعد تأثیرش تو اطلاق را هم خوب میگن. یادتونه ما چند تا سوال مطرح کردیم ذیل فرمایش علامه طباطبایی این دفعه. تا اینجا بحث ما با کی بود؟ با محقق خویی، با جناب شیخ نحوه در واقع مدلول آیه را بیان کردن. چه قشنگ انصافا دوتا را بیان کرد، دو وجه را بیان کرد، مطابقی التزامی، قیود رو، استثناء را با هر سه تحلیل که یکیش مستهجن عرفیه، دوتاش درسته و روبراش هم کرده امام. بعد حالا من قبل از که برم سراغ بعدی، اینم حیفم میاد چون انصافا معلوم بشه گفته فضل ایشون، فضل بنده نبوده تو بیان. ایشون میفرماد به انت خبیر، خیلی عالی انصافا میگه درسته که میشه استثناء متصل و اینطوری درست کرد، به ان الکلام لیس فی کون فی امکان کون الاستثناء متصلا. شما میتونید استثناء متصل رو یه امکانی بهش بدید، حتی یوجه تصوره و امکانه. شما میتونید، میشه یه وجه باطل درست کرد، اون مستهجن عرفی میشه استثناء متصل رو براش وجه درست قائل شد، اما دعوا سر امکانش که نیست، بلکه دعوا در ظهور کلامه. بلا شبهت فی انما ذکر لوجه الاتصال خلاف الظاهر. همون فرمایشه خیلی خوبه علامه طباطبایی، انصاف مسئله اینه، ایشون مدلول آیه رو خیلی مرتب تحویل میدن، میگن این امکان اتصال امکانشو میشه درست کرد که معنا درست در بیاد، اما این فلان. کما این که بعد سر نکات بعدی ما با علامه، انصافا اینشون هم اینجا قوی عمل کردن. چی بود مثلا نکته ما؟ نکته ما با علامه این بود که این مقابله تکلیفش چیه؟ یک. بعد این مقابله چه تأثیری در حیث اطلاق دارد؟ دو. امام خوب انصافا اینجا هم بیان بسیار خوبی دارن. امام بعد از آن که مدلول آیه رو درست میکنن میگه این بالباطل، وقتی در مقابل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، خیلی عالی، ان تکون تجارتا ان تراض. ایشون میگه این بالباطل وقتی در مقابل تجارت قرار میگیره از توش این نکته در میاد، از این مقابله در میاد اولا که تجارت حقه، اونا اسباب باطلن، تجارت حق. یک. ثانیاً امام میفرماید در میاد که در واقع بالباطل علت حکمه. همین مقابله بالباطل رو میکنه علت. وقتی بالباطل علت حکم شد، امام میفرماید شما میتونید از باب العلت و تعمم و تخصص برای آیه عموم درست کنید، عمومی که شما را از اطلاق گیری متعارف هم معاف کنه. این انصافا از حرفای خوب امام. من تو ذیل آیه ببین خیلی عالی میگه میتونید تعمم و تخصص مشکلتون رو حل کنید. خیلی خوبم تصریح میکنن، نه اینکه چیز باشه ها. لذا ایشون میفرماد حتی اگر کسی استثناء رو متصل بکنه، چون وجه عقلایی اتصال شد اینکه بالباطل برگرده علت حکم باشه، باز در واقع دو تا کبرای منفصل تحویل شما میاد حتی با اتصال. خیلی انصافا فهم راقیه اینجا، میگه نه شما تو اتصال یه وجه مستهجن داشتید که رفت کنار، وجه ممکن اتصال آخرش به این برگشت که بالباطل کنید علت حکم. پس بالباطل میشه علت حکم در فضای اتصال و حق بودن میشه علت حکم اون طرفی که مستهجن نباشه استثناء شما. ایشون میگه اگر این طوری شد شما راحت میتونید بگید بله، بل علت و تعمم و تخصص فلیستفاد من هلیت الاک به کل حق و عدمها به کل باطل. باز دوتا کبرا رو تحویلتون میدیم، شما نگران نباشید، چون از این مقابله استفاده چی کردید؟ علیت. منتها این تعبیر بسیار بسیار خوب امام که ما واقعا میپسندیم این تعبیر رو و جواب یکی از سوالات ماست، این تعبیر بسیار بسیار خوب امام در واقع سبب میشه که اون عبارتی که در ابتدای بحث وارد میشن رو ما یه مقداری اصلاحش کنیم. اینم عرض کنم که خوب مختار ما باشه دیگه از اینجا، تا اینجا حرف امام بود، امام توضیح روشن و واضحی بود. ببین امام این توضیح خوب رو که داد، یه حرفی زد اولش، این بود که بابا وقتی شما برای آیه مفاد آیه رو درست کردید، باید مفاد آیه را درش اطلاق رو درست کنید. خب اینم حرف خوبیه. تو اون فضا ما تا اطلاق نداشته باشیم، تا اطلاق نداشته باشیم مثل آیه احله نمیتونیم تکلیف معاطات رو روشن کنیم. ما اگر موجبه جزئیه حلیت تجارت رو داشته باشیم، نمیتونیم تکلیف هر نوع تجارتی رو معلوم بکنیم. نمیتونیم. باید اطلاق رو درست کنیم، بعد بیایم کار رو انجام بدیم. بعد امام فرمودن اطلاق ممکنه شبهه ای توش باشه. شبهه اطلاق ناظر به مستثناست، نه ناظر به مستثنامه. چرا؟ چون کلام برای اطلاق گیری مقدمه اولش اینه که متکلم باید در مقام بیان باشه. شبهه ای ممکنه وجود داشته باشه که آیا متکلم باید در مقام بیان مستثنامه، که هست چون رکن کلامه، اصل کلامه، اونا دیگه فضلاتی هستن که بر میگردن به این جمله. اما در مقام بیان مستثنا هم هست متکلم. امام فرمودن این حرف تو فضای اتصال وارده، اما تو فضای انقطاع وارد نیست. فرماششون این بود. بعد آمدن یه تکمله بهش دادن، گفتن یؤکد اون اطلاق را علیتی که از بالباطل میشه استفاده کرد. ما باید با این توضیح بسیار خوب از امام که اینجا خوندیم اونو اصلاحش کنیم، بگیم نه، ما دو تا مطلب رو باید اونجا صاف بگیم. بگیم یک، ما اتصال بگیم یا انفصال دو تا موجبه کلیه داریم به خاطر علیت و تعمیمی که از علت به دست میاد. یک، اتصال بگیم یا انفصال، چون بدترین حالتش اتصاله، ما با اتصال هم اتصال درست سببیت اتوش داره بولیم، سببیت که اتوش در بیاد دیگه مشکل نداریم. اینجا ما تقویت میکنیم بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، دیگه نیازی به بحث اطلاق نداریم تو این آیه. از مقابله و از سببیت مسئله رو حل میکنم. قانون العلت و تعمم و تخصص مشکل رو حل میکنم. رضا حق با علامه طباطبایی در المیزانه که دیگه دنباله چی؟ اطلاق نیستیم، ایبی نداره. لذا نکته اولمون. نکته دوم اینه که دیگه خود این قانون تو امن و تو خصص کار تمام میکنه، این مؤکد اطلاق نیست. از جهت فنی اصولی خود امام یادمون دادن اطلاق با مقدمات حکمته. وقتی یک جمله محفوف به قرینه خاصه ایست که موجبه دو تا موجبه کلیه را به شما میده، دیگه مشکل شما ندارید. لذا شما اینجا عمومی دارید از باب عموم تعلیم که مستفاد از مقابله بالباطل و حقه. دیگه شما مسئلتون مسئله در واقع چیز نیست، دیگه نرید دنبال اطلاق گیری. بله، مگر بگیم امام رضوان الله تعالی علیه اونجا لوی داره بحث میکنه. یعنی چی لوی؟ یعنی میخوام اینطوری بگیم، یه بار میخوام بگیم آیه تجارت سایه اهل است. آیه تجارت اگه مثل آیه اهل بود اطلاق گیری داشت و بدون اطلاق مشکل حل نمیشون، و اطلاق در مستثنامه مشکل نداشت، در مستثنا مشکل داشت، با فرض انفصال مشکل مستثنا هم حله. اما آیه تجارت یک قید اضافه ای داره، این قید اضافه که بالباطله و مقابل حق قرار میگیره و عرف ازش علیت میفهمه، مسئلهش مسئله ما رو حل میکنه. جا نه موضوع بشه اطلاق بشه باطل بشه تمام الموضوع محکم میشه بر تعلیم. الان من تمام الموضوع رو عرض میکنم. چشم الان اونو بله حالا اجازه بدید بعد اگر تمام الموضوع درست چه فرمایش شما درسته. آقا امام سر تمام الموضوع نمیتونه بایسته. امام رضوان نه اصلا خود تمام حالا میرسم به تمام الموضوع.
شما میگی تخصیص صحیح با کشیدن باطل بیرون و تعلیم باطله.
من میخوام بگم یا تو فضای انفصالیم یا تو فضای اتصالیم. انفصال که دو تا کبرا داره تمام. اتصال صحیح همین است که امام میگه تعلیله. تعلیل مشکل حل میکنه تو این فضا. ولی متو حالا آقا میگن یه چیزی دیگه شما بگید. حالا اونم میگیم که شما مقابله رو تمام موضوع رو بکنید باطل، تمام الموضوع رو بکنید حق. اونم عرض میکنم. چشم. خدمت مبارک شما عارضم. حالا تو این فضا که قرار میگیره امام یک کار بسیار بسیار خوب دیگری که انجام میده که این آموزشی مقدمه بر اون بحث تمام الموضوع اینه که شما تجارت رو چطور معنا میکنید؟ آیا تجارت را به معنایی میگیرید که فقط بیعه؟ کما اینکه بعضی ها اینطوری کردن. بعد امام یه چیزی هم از مجمع البیان نقل میکنن که حالا مراجعه بفرماییتون، حالا ما در صدد همه ریزکاریاش نیستیم. یا بیع فقط یا تجارت اعم از بیعه، مثلا صلح رو هم بگیره، اجاره رو هم بگیره. این ناقل‌های مالی که ما نقل میدیم اموال رو با اینها، حالا بیع، اجاره است، صلح، اب نداره. که امام هم میگن ظاهر اینه که تجارت اعمه. بعد میگن که خب اگر تجارت اعم بود شما این بالباطل را کردید علت و حق را هم کردید علت حکم، اون موقع این تعمم و تخصص تا کجا میره؟ یعنی شما میگید که لا تاکلوا اموالکم به اسباب باطله، مال رو با سبب باطل جا به جا نکنید، یا اگر یه چیزی باطل بود چه مال چه غیر مال. بعد استثناء قائل بشید الا این که سبب تجارت باشه. بعد بگید مال را با تجارت به معنای اعمش یا با هر سببی، ایشون میگه یعنی مال رو میکنید قید، بعد سبب باطل رو میذارید کنارش، موضوع رو میکنید مرکب. اینطوری مال با سبب باطل، مال با سبب حق. اگه اینقدره اون موقع باید از تجارت الغای خصوصیت کنید. حتی اگر تجارت رو بی بدونید میذاریدش کنار، عامش هم بدونید، او عامم باید عامترش کنید. اگر گفتید تجارت صلحه، تجارت اجاره است، تجارت بیعه، میگید اب نداره تجارت، ولش کن تجارت، حیازت هم اشکال نداره، صید هم اشکال نداره، شما مالت دیگه، اکل مال به سبب حق، چه اشکال داره؟ مالو میاری کنار با سبب حق، میگی یه موضوع مرکبی دارم، مال سبب حق، مال سبب باطل، اش کار میکن، مشکل حل میشه. یا نه یه ذره از این جلوتر بریم بگیم نه بابا این حق و باطل مقابل همه، این سبب حق را در قیل انتقال مال میگیره، نکاح هم میگیره. امام اینجا که میرسه میگه این عرفن بعیده، خودشون میگه میشه سببیت قائل شد، تعمیم داد، اما این سببیت و تعمیم تا اونجا نمیرسه که من چی؟ میتونم از تجارت القا خصوصیت کنم، محتمله این حرفی ممکنه بشه اینو گفت، اما بعیده بتونم از مال القا خصوصیت کنم، بعیده بتونم از مثلا اکل القا خصوصیت کنم از باب فهم عرفی ها. ببینیم، یعنی ما وقتی میخوایم آیه معنا کنیم باید ببینیم ما اینجا یه لا نهی از اکل داریم، نهی از اکل مال به سبب باطل، جواز اکل مال به سبب حق. خب جواز اکل یعنی جواز تملکش، تملک مال. ایشون میگه ببینید این القاء خصوصیت را تا کجا عرف ما میپذیره ازمون. ایشون اینجا حاج آقا وقتی اینجا گیر میکنن، اون موقع این مقابله حیث تمام الموضوع بودنش از نظر خود ایشون میره زیر سوال، اما به فهم عرفی ها، که من بگم تمام الموضوع باطله در مقابل تمام الموضوع حق. لذا اکل مال یعنی تصرف در مال یا تملک مال که اون کنایاتش رو با علامه طباطبایی کار کردیم، به سبب الباطل و در واقع تصرف یا تملک مال به سبب حق. ایشون میگه فوقش بریم جلو تا اینجاست، میگه فهم عرفی اینطوریه. نه اتفاقا برای همون ایشون برای هر دوتا، یعنی اصلا اول چون مختارشون انقطاعیه عمده اینه سر انقطاع میبره، یعنی دیگه اوجش که چون اتصال خود حیث سببیتش تو درستش میکردین، با انقطاع که دیگه قول مختارشونه. اگر ما این فهم از هست امام رضوان الله تعالی علیه داشته باشیم، اون موقع دیگه ما وضعیتمون رو قایتش میشه همون نکتهی که عرض کردم، که شما یک بار اطلاق گیری بکنید از این طرف، یک بار یه نکته پایانی هم دارن یا که بینکم یعنی روابط مالی. حالا بینکم آخه نکاح هم بینکم هاجا، یعنی حیث نکاح دیگه بینکم دیگه، شما روابطی که اگر اسباب باطله و اسباب حقه، روابط اجتماعیتون به اصطلاح، تو این روابط اجتماعیتون این سببها رو بخواید بررسی کنید، حیث تداول و اینها وجود داره بینکم. حالا باید نه آخه ببین، ما یادتون اونجا یه بحثی خدمت آیت الله جوادی دام ظل استاد عظیم مشن که آخرم بینکم میشه دیگه، آقا حیازت هم اینطوره، یعنی اونم ماله، یعنی اینا روابط حاج آقا، ما بعیده بگیم اینا همه تصرف یه طرف است. حیازت موضوعش مال بین الناسه، غیر از چیزه، یعنی اینا ما یه بحثی داشتیم اونجا، حالا شاید من دوباره تو ادامه آیه با این کار کردم.
عرفاً این مثال که دارید از
این شعبات ملک باشه چی؟ چی؟
گفتم مثلا نکاح و امثال ذالک و اینا از انشاءات ملک
بدونه بعیده،
مثلا مالکیت گوش مطرح میکنه.
نه اینا بعیده حاج آقا، عرف با اینا اینطوری که عرف در کنیز و عبید و اما بله، اما در غیر این باب فهم عرفی آبی از ملکیت همت میفرمایید. اونجا شما نه، ما خب بالاخره سخت میشه، راست میگه ما. خب حالا اجازه بدید امام آخرش یه قید دیگری اضافه میکنن، من همه اینا رو مقدمه اون داستان اصلیمونه که حالا فلج میشیم، اون گرفتاریمون که علامه بیان نکرده یا کرده، حالا اونو میخوایم وارد چیم بذارید تا برسیم به اول درگیری. آقا امام رضوان الله تعالی علیه آخرش هم سر قید تراز کار میکنن، میگن این که میفرماد تجارت ان تراز، خود ترازی نشون میده که آیه در مقام بیانه نسبت به مستثنا، چون قیدی دیگه اوورده اگر قیود دیگری می داشت باید بیان می کرد اینطوری که در واقع ایشون. بعد یه ففهمی داره، ففهمش هم روشن البته، که ترازی در واقع یه حیثیست که با عقل مال بالباطل سازگاره بیانش، یعنی مقابلش، این از توش در نمیاد در مقام بیان بودن نسبت به ای قید الکان. یعنی اگر ما مسئله اطلاق را نیاز بدانیم یک، بعد در مقام بیان بودن را حل نکنیم دو، با صرف قید ترازی نمیشه، چون ترازی در مسئله تحقق عدم تحقق عقل مال به باطل یه نقش جدی و رئیسی داره. ما این بحث ترازی رو میذاریم تا بحث‌های بعدیمون، چون اینجا استاد آیت الله جوادی هم یه فرمایشاتی دارن، اونا حالا چون تو سیر بحثمون نیست فعلا واردش نمیشم. ولی خود امام که ان نخواستن اطلاق مستثنا را با قید ترازی درست کنن، مستثنا من رو باید گفتن نه، فهم درستم هست، در تغییراتش دیگه شون هم گفتن که اینم نباشه اطلاق درست میشه، یا اصلا اطلاق لازم نداریم از باب مقابله که عرض کردم. این فرمایشات خوب حضرت امام رضوان الله تعالی علی مدلول و درست کرد، اطلاق رو با یه بیان، عدم احتیاج در واقع به اطلاق رو از باب تعمیم تعلیل یا مقابله در حد اینکه قید و جزء الموضوع، اینا امام درست کرد. منتها گیر کجا سالا؟ یه گیری اینجا داریم که آیه رو فلج میکنه برای مورد ما، و اون بحث باطل عرفی و باطل شرعیه. اینجا گرفتاریم. عرض کردیم اینجا که محط بحث و محل اصلی نزاع اینجاست. امام رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که باطل در آیه باید باطل عرفی باشه. در مقابلش حق حق عرفی. حالا بحث اینه چرا باید باطل باطل عرفی باشه؟ ایشون میگه تمام عناوینی که در لسان ادله است ملقای به عرفه، مخصوصا ادله امضا. ما الان دیدید به مناسبت حکم و موضوع آیه را در مقام تنفیذ و امضای تجارت به عدم تنفیذ و امضای اسباب باطل قرار دادیم. امام میگن ما قبلا تو ذیل احل الله البیع همینو گفتیم که اینا وقتی ملغای به عرفن باید عناوین عرفیه باشن. معنا نداره شارع بیاد اصطلاح خاصی رو جعل کنه، عرفم نشناسه، بعد اونو بیاره تو دلیل امضا. شارع میاد چی رو امضا میکنه؟ بفرمایید. بیع عرفی رو. شارع میاد سبب باطل عرفی را بیرون ردش میکنه، میگه نافذ نیست. سبب حق عرفی را مثل تجارت را امضا میکنه، میگه این نافذه. باید عناوینی که در لسان ادله به کار میرن حمل بشن بر مفاهیم عرفیه. امام میگه اینه، با عرف باید کار کنی. بعدم یه نکته ای رو میگن که من اون نکته نکته فرعیه نه نکته اصلی، چون اگر اون نکته رو بگیم مصادره به مطلوب میشه. امام میگن اگر این طور نشه ما نمیتونیم از این ادله استفاده کنیم. البته لقائلن ان یقول بگه نشه، نه استفاده نکنیم. ما نمیخوام بگیم اون استفاده اصله به خاطر اینکه بتونیم استفاده کنیم، نه، اون مبنایی داشت امام که اصلا تو ادله امضا اولا عناوینی که در ادله وجود دارن ملقای به عرفن و فهم عرفی اونها ملاکه، یک. ثانیا ادله امضا ظاهرا در امضای روابط بین عقلا و عرف که در احل الله البیع مفصل اینو توضیح دادن، ما هم اختیار کردیم، ایشون هم میگن اینجا همونطوره. خب و البته ثمرش همینطور که میفرمان ثمرش اینه، میگن ثمرش اینه که شما اگر شک کردید یه سببی سبب باطل شرعیه یا نه، آیا یه سببی داریم که شارع بگه باطله، شارع بخواد اینو، اگر گفتید اون باطل باطل عرفیه سبب باطل عرفی رد شده، به حق عرفی تأیید شده، چیزی رو که شارع بخواد بیرون ببره. حالا ببینید، چیزی رو که شارع بخواد بیرون ببره میتونید میگید آقا این عرف که میگفت این درسته، من شک دارم. خوب گوش کنید، این گیر میخوام گیر رو الان بگم. من شک دارم آیا شارع اینو قبول داره؟ میگم عرف که قبولش داشت. شارع اگه بخواد بیرون ببره باید ردش کنه، تا ردش نکرده تو به اطلاق عمل کن، تو به عموم نفوذ اسباب حقه عرفی عمل کن، عمل کن، چه اشکال داره؟ تا خلافش رو شارع نگفته تو عمل کن، چه بکن؟ باید عمل. اما اگر بگی نه این باطل، باطل شرعیه، تو وقتی شک داری شارع قبولش داره یا نه، نمیتونی به عموم آیه تمسک کنی، میشه تمسک بایی در شبه مصداقیش. چرا؟ میگی شارع حق شرعی رو تأیید کرده، من الان شک دارم این حق شرعی است یا نه. چون وقتی شک داری زید عالمه یا عالم نیست، نمیتونی به عموم اکرم العلماء تمسک کنی. تو اول احراز کن عالم بودن رو، بعد به عموم اکرم العلماء تمسک کن، بگو هر عالمی رو اکرام کن. الان نمیدونی حق شرعی است یا نه، فرضم بر اینه که امضا رفته سراغ سبب حق شرعی، نمیتونی باش کار کنی. اما اگه رفت سراغ سبب حق عرفی، هیچ مشکل نداری، آیه را معنا میکنی، میگیم جایز نیست تصرف در اموال به اسباب باطله عرفیه و جایز است تصرف در اموال به اسباب حق عرفی. شک دارم آیا فلان سبب حق شرعی هست یا نه، عند شک در اعتبار شارع، میگم تا شارع ردش نکرده این چی؟ سبب حق عرفیه. بسم الله تمسک میکنم، مشکلم هم حل میشه. امام اینطوری خواسته حل کنه که عرض کردم در عبارت علامه طباطبایی نگاه بکنید، علامه در عبارت المیزانشون ذیل عبارت آیه یه تعبیری دارن، شما حتما تعبیر رو ببینید ها. تعبیرشون اینه که بله، و هی المعاملات الباطله فی نظر دین کل ربا و القمار و البیوع القرریه کل بیع بالحساب و فلان. علامه تعبیرشون تو ذیل آیه باطله فی نظر دین رو جدا کردن، یعنی بطلان شده بطلان شرعی. اگر بطلان بشه بطلان شرعی، من ببینم الان تکلیف معاطات چی میشه، شک دارم آیا معاطات نفوذ شرعی داره یا نداره، نمیتونم به آیه تمسک کنم، چون آیه میگه سبب چی؟ باطل شرعی بیرونه، سبب حق شرعی نافذه. من شک دارم معاطات چه کنم؟ خب این مطلب یه معرکت الآرائی است. چرا معرکه است؟ سوال معرکش رو عرض میکنم تا بعدم بررسیش کنیم. این آقای قدیری هم در حاشیه به همینجا یه پاورقی زده سر فرمایش استادش از امام سر این معرکه، خوب دقت کنیم. ما اگر حرف امام رو قبول کردیم با همون استدلالی که امام گفت، عناوین ادله ملقای به عرفن، یک مخصوصا ادله امضایی، ببین امضا دلیل دوم ها، دو تا دلیل امام داره، عناوین ادله همه عرفیان، مخصوصا ادله امضا که شارع میخواد امضا بکنه روابط عقلائیه را، اینا عرفیان. بسیار خوب، ما اینو واگذار میکنیم به عرف، عرف ببینیم چی میگه. حالا سوال اینه، خوب گوش کنید، اگر شارع یه سبب عرفی را که عرف میگفت باطله گفت من قبولش دارم، گیر میکنیم؟ چرا؟ مثلا شارع اومد گفت آقا این ماره میتونه اکل ماره جائزه، عرف گفت که بابا این شارع آمد گفت اکل مال به شفعه جائزه. شما یه اخستو به شفعه بگو، با اخستو به شفعه تصرف کن تو مال. عرف اینو قبول نکرد. تو لسان دلیلت باطلت عرفیه. صدر آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی. این هم شاره داره بیرون میبره. چیکارش کنیم؟ چطور باید شاره اینو بیرون ببره که مستلزم تخصیص مستهجن عرفی نشه؟ خب نمیشه باطل و تخصیصه. یعنی باطل میاد تو افراد حق. میدونم تخته بله. شما الان میگید لسان آیه اینه، علامه به این دلیل رفت اون بال حق و باطل شرعی که رای تخصیص باز نیست. ببین اگر ما قبول کردیم که آیه چی؟ از یه طرف در مقام امضای عناوین عرفیه است و عناوین عرفیه هم عناوینی هستند که باید بالاخره اینجا عنوان عرفیمون یه مصیبتی درش هست، مثل بی نیست آقا که وقتی شاره بیاد امضاش بکنه بعد بگه آقا بی قراری رو من قبول ندارم، بگیم تخصیص تو بی چه اشکال داره؟ اینجا عنوانمون باطله، گرفتاریمون اینه. او کبرامون حقه، یه گیری داریم. خوب دقت کنید بین چی و چی آقا موندیم سر باطل و حق. ببین اینجا رو چی کار کنیم؟ از اون طرف میگیم باشه موارد شک رو شما تمسک کن به عموم امضاء هر سبب حق، اب نداره. اما اگر یه موردی پیدا کردیم که اون مورد چیه؟ باطل عرفیه، ولی شارع قبول کرد که این سبب مملکه، تصرف در مال به این سبب اشکال نداره. یعنی چی نمیتونیم؟ ما باید اول فهممون از آیه درست کنیم. اینجا چه کارش کنیم؟ نگاه کن علامه گذاشتمون سر این که عبارت علامه ترمیده گفتم نگاه بکنید. ببین تمام این زحماتی که کشیدیم برای تمسک به این آیه در صحت معاتات، یک بعدن میگیم تو لزوم معاتات، دو حالا اینجا جناب شیخ با امام و با بقیه است میگه باطل باطل عرفیه و میخواد اصالت و لزوم را از باطل عرفی در بیاره. حالا ولی گیر ما اینه، گرفتاریمون اینه. اگر باطل عرفی تو آیه رد شد سببیتش و حق عرفی امضا شد، حرفی نداریم. این در شک در اعتبار یک معامله ای این در شار توسک میکنیم بلا اشکال. اما اگر یه جایی یقین کردیم شارع آمد گفت آقا خیاری من دارم، خیار تعبدی شرعی ها که عرف زیر بارش نمیرن، شما با خیار اومدی برگشتی معامله رو زدی و هم تصرفم کردی، چه کارش کنم؟ نه ترازی وجود داره، چون مالک که راضی نیست لولا شرع، تصرفم که باطله، گرفتار میشیم. تا ببینیم اینو باید چه کارش کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.